بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود در این ماه مبارک رمضان، در این ایام مبارک قدر زنده موندیم، ایمانمون محفوظ بود، توفیق درک این ایام و این محافل نورانی را پیدا کرد. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این ایام و صاحب این ایام نعمتش را بر ما تمام کنیم، دلهای ما را از آلودگی ها پاک کند، به نور ایمان و معرفت روشن کنیم و توفیق بده که در این شبها بهترین حالاتی که مرضی خدا هست داشته باشیم. دعاهامون مستجاب بشه و مشمول عنایات و توجهات خاص ولی عصر انتقال الله فرجه و شریف قرار بگیره. سال گذشته در این ایام بحثی را درباره قرآن از دیدگاه نهج‌البلاغه مطرح کردیم. عنوانش قرآن در آینه نهج‌البلاغه. با توجه به اینکه متأسفانه شرایط فرهنگی کشور به گونه ای است که روز به روز حقایق قرآن در جامعه کمتر ظهور پیدا میکنه و علی‌رغم توجهاتی که به قرائت قرآن، حفظ قرآن، تجوید و لحن قرآن هست، معرفت به حقایق قرآن اونطور که شایسته یک کشور اسلامی است، اونم کشوری که برای اسلام انقلاب کرده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. و کسانی یا نهادهایی که بیشتر باید برای ترویج حقایق قرآن بکوشند، اگر خیلی سالم باشند این کار را وظیفه خودشون نمی‌دونند. اگر رفتارشون طوری باشه که موجب تضعیف ارزش‌های اسلامی و باورهای اسلامی باشه، که پناه بر خدا. به هر حال ما در این بیت و شرف در این ایام مبارک وظیفه خودمون می‌دونیم که در حدی که خدا توفیق بده توجه شما عزیزان را به عظمت قرآن و به حقایق قرآن و راه استفاده از قرآن و دفع شبهاتی که در این زمینه ها مطرح میشه توجهتون رو به اینا جلب کنید. قطعاً در میان شما دلهای پاکی هست که با اشارات کوتاهی اقربه قطنمای دلتون متوجه عالم الهی، عالم ربوبی، عالم ملکوت میشید و مستعد میشید که از عالم نور احاضاتی به شما انجام بگیرید. هر کسانی هم مثل گوینده در اثر ظلمت های گناه قلبشون اشتاقت بیدو کرده باشید، اونها امید است که جلوگیری از انحراف بیشترشون بشه و امید هست که برگردند و در سایر انوار قرآنی بیشتر با عالم نور، عالم حقیقت آشنا بشه. امید بنده این است که به برکت اون دلهای پاکی که در میان جوانهای عزیز هست و آمادگی‌هایی که برای درک حقایق دارند، از تصدق اونها خدام عنایتی هم به ما بکنه و آلودگی‌های ما را به لطف خودش تبدیل به نورانیت کنه. قرآن بزرگترین نعمت پایدار الهی در میان انسان است. هر قدر در باره عظمت قرآن فکر بکنیم و سخن بگیم، حق قطره ای از دریای اون را ادا نکردیم و چرا نباشد. کتابی که نسخه ای از علم لایتناهای الهیست، به تعبیری که در کلمات اهل بیت وارد شده در نهج البلاغه هست، خدای متعال در این کتاب تجلی کرده است، جلوه خداست. همونطور که ذات الهی بی نهایت هست، عظمت جلوه های او هم بی نهایت هست. برای قرآن نمیشه یک حد محدودی از ارزش قائل شد، چقدر میانه بید. ولی به هر حال بیاناتی در خود قرآن هست که اگر در اونها توجه پیدا بکنیم، قلب ما آماده میشه که بیشتر به عظمت این کتاب مقدس پی ببریم و شناخت عظمت قرآن این استعداد رو به ما بده که در راه فهم حقایق قرآن و عمل به قرآن آماده تر میشه. وقتی خدای متعال میخواد عظمت ماه مبارک رمضان رو بیان بکنه تا مردم تشویق بشن به روزه گرفتن این ماه، معرفی میکنه روزه رو در ماهی بر شما واجب کردیم که اون ماه نزول قرآن است. کتب علیکم الصیام تا اونجا که میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، خدا این تعنه و منت و بر سر مؤمنین و مسلمین بگذاره که این عبادت را در ماهی بر شما واجب گردید که ماه نزول قرآن است. قرآن اونچنان عظمتی داره که ماهی که قرآن درش نازل شده اونچنان شرافتی پیدا میکنه، وقتی مؤمنین توجه پیدا کنند که این چه ماهیست، مشتاقانه میخواد اون ماه رو روزه بگیرن. الذی انزل فیه قرآن هدی للناس، قرآن چیه؟ هدایت همه انسان ها. چیزی از اون بالاتر مگه میشه؟ هر انسانی بخواد هدایت بشه، این قرآن چنین به قول امروزی ها پتانسیلی را داره که او را هدایت کنه، چنین توانی را داره. هر انسان هر جای عالم باشه. در خود قرآن اوصافی ذکر شده که ما هر قدر درباره فهم همین بیانات قرآنی دقت کنیم کمیم. می فرماد رو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یک بیان تمثیلی ذکر می فرماید قرآن. اگر ما این قرآن را برای یک کوه سختی نازل کرده بودیم، حالا قرآن اگه نازل بشه بر کوهی یعنی چی؟ نمیدونم. فلما تجلا للجبل جعله دکن و خر موسا سعید. تجلی الهی وقتی برای کوه حاصل شد، کوه اصلا پاشید. مگر قرآن تجلیگاه خدا نیست؟ طبق فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه، قرآن جلوه خداست. اگر این جلوه خدا بر کوه ظاهر شده بود، مثل تجلی که برای جبل موسی جبل طور حاصل شد، از هم می پاشیم. اینم همین مضمون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، از هم می شکافت. من خشیت الله، اگه کوه درک می کرد که چه کرامی بر او نازل شده، از ابهت این کلام از هم می کاشید. ما درک می کنیم حقیقت قرآن را تا ببینیم که چه وظیفه‌ای داریم، چه احساسی در ما دست می‌گیره. اگر قلب ما چنین لیاقتی رو پیدا کنه که جلوه الهی را در قرآن درک کند، چنین حالتی پیدا می‌شود. و انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. و تلک الامثال نضربها للناس، اینا مثل است، مطلب از اینا بانظر لعلهم يتفكرون. مثل ها رو میزنیم تا این رو باید فکر کنید، ببینید کلام خدا کجا و گوش بنی آدم کجا. اون هم این گوش هایی ما که آلوده به هزاران گناه است، و همون ها حجاب است که ما نتونیم این سخن الهی را اونچنان که هست بشنویم و درک کنیم. آیه دیگری است که بسیاری از مفسرین به گونه ای تفسیر کردن که نشانه های از عظمت قرآن را در بند داریم. در سوره رعد آیه 13 گویاست: ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا ولله الامر جمیعا. جمله شرطیه ذکر شده، جزاش حذف شده. لو ان قرآن، جزاش در کلام محمدی. مفسرین غالبا گفتن که لو ان قرآن سجرت به جبال تا آخر لکان هذا القرآن، جواب محذوفی. یعنی اگر بنا بود یک کلام خوندنی، قرآن میدونیم مصدر به معنی مفعول، مثل کتاب به معنی مکتوب، قرآن یعنی مقروب، یعنی چیز قابل خوندن، وقتی با الف و لام محلا میشه مصداقش قرآن کریم است. ولی کلمه قرآن یعنی خوندنی، هر چیز خوندنی قرآن است. لو ان قرآن، قرآن نکره از اینجا، یعنی یه چیز خوندنی. اگه یک خوندنی، اگه یک کتابی مثل قرآن بنا بود که این آثار ازش ظاهر بشه اون همین قرآن است. مفسرین غالبا اینجور معنی کردن. البته تفسیر دیگری هم داره که در تفسیر المیزان و در تفسیرهای دیگه ذکر فرموده. اگر بنا باشه با یک کلام خوندنی کوه ها به حرکت در بیاد، سیرت به جبال، کوه ها سیر داده بشن، از جا کنده بشن، حرکت کنند. او قطعت به الارض، یا به واسطه یک کلام خوندنی زمین تیکه تیکه بشه. قطعت باب تفعیل در اینجا برای تکثیره، یعنی به قطعه های زیادی تقسیم بشه، پاره پاره بشه زمین. اگه بنا باشه با یک سخنی زمین پاره پاره بشه. او کل ما به الموتا، یا مردگان به سخن در آورده شوند، یعنی سخنی با مردگان، کلامی با مردگان قرائت بشه که اونها زنده بشن و با شما سخن بگن در سایه اون کلام. اگه بنا باشه چنین قرآنی باشد، همین قرآن است طبق تفسیر معروف لکان ها بر قرآن. یعنی این قرآن چنین خاصیت هایی داره که ما امیمان و شما ازش استفاده نمی کنیم، ولی اینکه ما استعداد به کار گرفتن قرآن رو نداریم. وگرنه کسانی هستن که از یک جمله قرآن، از یک آیه کوتاهش تیل عرض بگان داره، با خوندن یک جمله کوتاهش از این طرف زمین به اون طرف زمین میره و روی دریاها حرکت میکنن، در هوا میتونن سیر کنن به برکت همین قرآن. مرده ها زنده میشند. این قرآن چنین توانی رو داره. و آیات زیادی که در اهمیت قرآن و عظمت این کلام نازل شده. حالا اگه اینا با نمیفهمیم یعنی چی، بنده که نمیفهمم چطور میشه که با یه جمله ای کوه از هم میپاشی. خب عقل من نمیست، اعتراف به جهل خودش یک نوع درکه، اینقدر میفهمم که نمیفهمم، ولی حقیقت شوخی نیست. این کلامیست که اینقدر عظمت داره، این کلامیست که میتواند یک جملش مرده ها رو زنده کنه. اگر با یک قم به اذن الله مسیح ابن مریم مرده زنده میشد، با کلام خدا مرده زنده نمیشه؟ تعجبی بینید. شاید اون علم کتابی که آصف ابن برخیا توانست در یک لحظه عرش بلقیس را از کشور سبا یمن بیاره در شام، علمش از علم قرآن بالاتر نبود. داستانش رو که میدونید، وقتی هدهد خبر آورد برای حضرت سلیمان که یک زنی در سبا حکومت میکنه بر مردمی که خورشید پرست هستند و همه اسباب ملک و سلطنت براش فراهم است و اوتیت من کل شی، یعنی سلطنتش هیچ نقص نداره و اوتیت من کل شی، خیلی تعبیر عجیب. حضرت سلیمان نامه‌ای فرستاد برای ملکه سبا بلقیس توسط هدهد فرستاد، مشاورینش رو جمع کرد، مشورت کرد که چه کنیم و بالاخره نظر خودش این شد که ما باید با سلیمان صلح کنیم و جواب داد که من خودم میام در اونجا با شما ملاقات خواهم کرد. در این فاصله ای که بلقیس میخواد از یمن بیاد به شام، حضرت سلیمان به اصحابش بیاد نزدیکانش فرمود که ایوکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، قبل از اینکه اونا برسن اینجا کدومتون میتونید اون تخت عظیم بلقیس را که تخت تاریخی بوده در عالم اونو با من حاضر کنید پیش از اینکه اونا برسن ایدکم یعتینی و عرشها قبل ان یعتون مسلم. قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. یک شخص جنی که عظمتی داشت قدرتی داشت گفت که من میتونم عرش بلقیس را تا اینجا نشستید هنوز از اینجا بلند نشدید براتون حاضر کنم، مثلا نیم ساعت یک ساعت اینجا نشستید توی جلسه تا یک ساعته من حاضر میدونم. حالا یمن کجا و شام کجا؟ اون قدرتی که این شخص جنی داشت گفت من در این فاصله یک ساعته حاضرم عرش بلقیس را حاضر کنم. مثل که از سلیمان به این قانع نشد، زود ترین هست. قال الذي عنده علم من الكتاب. یه نفر بود در اونجا، یکی از اولیا بود، شاید اصلا این صحنه را از سلیمان درست کرد برای اینکه مقام اون شخص را به دیگران معرفی کنه که این لیاقت جانشینی را داره، لیاقت این داره که ما بهش احترام بگذاریم. اون خصوصیتش این بود که عنده علم من الکتاب، یک علمی از الکتاب داشت. حالا این کتاب چیه؟ چه علومی درش هست که این شخص یک علم مختصری از این کتاب که داشت به واسطه اون علمش توانست در فاصله یک چشم به هم زدن گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که پرفک، هنوز چشم به هم نزدی حاضرش میکنه. بعد میگه نمیگه حاضر کرد، میگه فلان ما رآه و مستقر رنم. به فاصله چشم هم زدن دیگه هنوز چشمش به هم نخورده بود دید جلو چشمش حاضری. فلان ما رآه و مستقر رنم قال حالا من فضل رک، این عنایتیست از خدا که چنین قدرتی رو به بندگان شده و اینجور اشخاص در اطراف ما هستن و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. منظورم این جمله بود که قال الذی عنده علم من الکتاب. امام صادق فرمود به صدیر صیرفی که اون علمی که آصف ابن برخیا داشت نسبت به علم ما از قطره ای نسبت به دریا کمتره. اندنا علم الکتاب کله، او علم من الکتاب داشت، والله علم الکتاب اندنا کله، علم همه اون کتاب به خدا قسم پیش ما هست. یعنی قدرت ما هزاران برابر از آصف ابن برخیا بیشتره و اون کتاب هرچه باشد از قرآن از این در نیست. شاید باطن همین قرآن با عقل ما نمیرسید اون کتاب چیه، اون علمش چیه، چگونه است که ذره ای از اون علم چنین قدرتی رو به انسان میده. و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، چه داند اون که اشتر بچراند. ما به چه چیزایی دل خوش کنیم، چه چیزایی رو برای خودمون علم میدونیم. اما شبهات و شکوک و این قلت و قلت های لحاصل و برحال به این پرانتز ارز کنم که اگه تحصیل علمی واجب باشه ولو این قلت و قلتش هم باشه اونم واجبه، و اگر به قصد انجام وظیفه باشه عبادت بزرگیست حتی در شب قدر. منظورم نبود که نسبت به انجام وظایف ما کوتاهی کنیم، میخواستم بگم علم بالاتر از اینا خیلی زیاده، خیلی اینا قانع نشه. از خدا بخواییم که از اون علمایی که مخصوص اولیاءش هست بویی هم به مشام ما دهد. باطن قرآن چنین استعدادی رو داره، چنین توانهای درش هست که بتونه کوهی را از هم بپاشونه، مرده ای را زنده کنه، تاج و تختی را از یک کشوری به یک کشوری دیگری به یک چشم هم زدن منتقل کنه. انسان های متعددی هستند که با فرا گرفتن آیاتی از قرآن و نحوه استفاده ای از اون را یاد میگیرن، تغییر الارض پیدا میکنند، از این طرف زمین تا اون طرف زمین در یک لحظه کوتاهی حرکت میکنند و هر چه بگیم از عظمت قرآن کم گفتیم. این آثار تکوینی و باطنی قرآن، اما اونی که ما موظفیم بیشتر بهش توجه کنیم استفاده از هدایت این کتاب است که این قرآن نازلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اون حقیقت قرآنی که شاید همون بوده که در شب قدر یک جا بر قلب مبارک پیغمبر نازل شده و ما نمیفهمیم یعنی چی، اما این در صورت این کتاب مدون و مفصل مفاهیم آیه آیه 6500 آیه تدریجا نازل شده که ما بفهمیم. ما که لیاقتش نداریم که با این قرآن اون حالتی رو پیدا کنیم که کوه در مقابلش از هم می‌پاشد. حالا شاید در بین شما کسانی باشند چنین استعدادی درشون باشند، خدا میدونه، خدا بنده هاشون میشناسه، ما که نمیدونیم. اما عموم ما ها اینجور نیستیم، لیاقت رو نداریم. اما خدا اونقدر به بندگانش لطف داره که اون کتاب به اون عظمت را که یک کلمش میتواند چنین تأثیرات عظیمی در عالم ایجاد کنه، برای اینکه من و شما بفهمیم به صورت یک قرآن عربی نازل کرده، اونقدر تنزل داده این حقیقت را که ما بفهمیم و بتونیم ازش استفاده کنیم. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اون مقام و منزلتی که پیش خدا داره، در اون مقام عالی که اندناست لدیناست، اون خیلی مقامش عالی است، من و شما نمیفهمیم، اون از حد تعقل و تفکر ما بالاتره. انه فی ام الکتاب، در لوح محفوظ، لدینا، پیش خود ما، لعلی و حکیم. اما اونقدر اونو تنزل دادیم تا به صورت عبارتهای خوندنی، اونجا علی یست و حکیم، اینجا شده قرآن قابل خوندن، قابل نوشتن، کتاب میشه که روی صفحات نوشته بشه، الفاظی میشه که به زبان بیاد و مفاهیمی داشته باشه که در ذهن ضعیف ما قابل انعکاس باشه. اگر اون نور عظیم یک جا بخواد به ذهن ما منتقل باشه، مثل یک مخزن یا یک مجرای فشار قوی نور میمونه که به یک لامپ کوچیک بس میشه، هر روز نرسیده بهش میسوزونه. اون بعد باید تنزل کنه، ترانسفورماتور کاهنده باید واسطه بشه تا لامپ های کوچیکم ازش نور بگیری. خیلی باید مراتبی تنظر بکنیم، ولی خدا این کار را کرده به خاطر لطفی که به من و شما داشتید. اگه بنابود قرآن همون جوری که هست و قلب پیامبر اونا درک میکرد بر ما نازل بشه، ما میسوختیم، درک نمیکردیم. Lui, en fait, je suis nevush. این منتیست که خدا گذاشته بر ما که این کتاب را به صورت الفاظ خوندنی شیوا دلشین کتابا متشابها مثانی، کتابی که وقتی الفاظش آدم گوش میکنه ولو معنیش رو نفهمه، ولو ایمانی نداشته باشه، ولو خدا نشناس باشه، همین الفاظ قرآن که به گوش میخوره اگر یک صفای باطنی داشته باشه، آلودگی نداشته باشه، روحش را تکان میده. چه بسیار بودن کسانی که در اثر شنیدن الفاظ قرآن مسلمان شدن، ایمانی نداشتن، کتاب ها نوشتن که علت مسلمان شدن ما شنیدن آیات قرآن بود. کتابا متشابها مثانی، کتابی که داره یک مقاطع مشخص است، آیات مشخصی است با یک آهنگی، مثانی تقشعر رو منه جلود الذین، کتابی است که یک خاصیت داره، به کسانی که میشنوند وقتی توجه پیدا بکنند به این آیات شریفه موی بر اندامشون راست میشه، تقشعر، یک شعرها پوست بدن دندون میشه، موی بر بدن راست میشه، تقشعر رو منه جلود الذین ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله. این خاصیت این کتاب. این کتابی است که تمام دردهای انسان‌ها را در طول تاریخ می‌تونه شفا بده. درد انسانی، نه دردهای حیوانی. حالا دردهای حیوانی هم به برکت همین قرآن با یک ترانسفورماتورهای اثر می‌کنه. کسانی هستن که با همین آیات قرآن امراض شدید را معالجه می‌کنن. خب اونا کار من و شما نیست. اما با همین مفاهیم ساده‌ای که ما می‌فهمیم و با همین الفاظش طوریست که اگر دقت کنیم و همین معانی رو درست بفهمیم و ازش استفاده کنیم، همه دردهای انسانی ما شفا پیدا می‌کنیم، آدم میشیم، جوهر انسانیت ما از آلودگی‌ها پاک میشه. شفاء لما فی الصدور، دلها و سینه ها را شفا می‌دهد. البته ما وقتی گوهر وجود خودمون را درست نشناختیم، به سلامتی روح و دل خودمون هم درست توجه نداریم. اونی که بیشتر توجه ما را جلب می‌کنه سلامتی بدنه. اگه سردرد بگیریم اون وقت می‌فهمیم که سلامتی یعنی چی؟ اون وقت در سردرد بریم اینکه این سردرد رو معالجه کنیم. اگه خدای نکرده یک مرض صعب العلاج مبتلا بشیم، هرچی پول داریم خرج میکنیم، هرچی بتونیم قرض میکنیم، هرچی بتونیم نیاز و نیاز میکنیم تا از این مرض صعب العلاج، خدای نکرده سرطان، این چیزی بیده شفا بگیریم. همه اینها حاصل یک عمر زندگیمون رو حاضریم بدیم برای اینکه اگر خدای نکرده مبتلا به سرطان شدیم علاج پیدا کنیم، مگر نیست؟ بلکه حاضرین نصفش هم رو بریم قرض کنیم به امید اینکه بعد از اینکه سلامتی پیدا کردیم پیدا کنیم بریم قرضمون رو بدهیم، که چی بشه؟ بدنمون سالم باشه، چند روز دیگه نفس بکشیم اینجا. اما قلب چی؟ روح ما اگه مریض بشه چقدر ناراحت میشیم؟ اصلا روحمون نمیشناسیم چی؟ قلبمون نمیدونیم چیه که مریضیش باشه یا سلامتیش باشه. ولی باید بدونیم که این سلامتی بدن با همه ارزش‌های بزرگی که داره، نعمت‌های عظیمی که در هر جزء بدن ما سلامتیش حالا ما ارزش داریم، چشمش، گوشش، حالا چشم هر جزئی از چشم، همه اینا که نعمت‌های عظیمی است در مقابل سلامتی روح و قلب ارزشش مثل ارزش قطره نیست در مقابل دریا. بدن یه لباسی است برای حقیقت انسان، میگه اینکه انسان اینکه فردا میپوسه، برای اینکه مردم متعزی نشن میره زیر خاک دفنش میکنه، ولی گرد بهش میره. انسانیت انسان جوهریست، گوهریست که میتونه همنشین خدا بشه. همه جلیس و من جالسنی. اون اگر مریض بشه چه رنج بزرگیست، چه آفت بزرگیست، چه بلای بزرگیست که ما نمیدونیم. و اون وقت هر مرضی اون روح و قلب داشته باشه، اون روحی که اینقدر عظمت داره، دواش قرآن. شفا اون لما فی الصدور، اون انسانیتی که در باطن ماست و حقیقت ما همانه، اون امراضی داره که دواش قرآن. به خاطر این معرفت هایی که پدران و مادران ما نسبت به این قرآن داشتن و همش هم به برکت تعالیم اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بود، همین کاغذی که یک کیلو چقدر میارزه تو بازار و گاهی چه استفاده های پستی ازش میشه، وقتی کلمات قرآن روش نوشته شد دیگه دست بی وضو بهش زدن حرام. کاغذ همونه که تو بازار بود، مرکب چاپ هم همون مرکبه که چیزای دیگه هم با چاپ میکنه. اما وقتی کلمات قرآن با چاپ شد یا نوشته شد دیگه دست بی وضو بهش بزنی حرام است، گناه است. همون اندازه ای که این قرآن انتساب پیدا می کند به اون حقیقت، یک کاشفیتی از اون الفاظ و مفاهیمی داره که خدا بر قلب پیغمبرش نازل کرد. این احترام رو بگیم، اون وقت به برکت تعالیم اهل بیت جامعه ما شیعیان، پدر مادران ما که انشاءالله خدا همه پدر مادرانی که از دنیا رفتن امشب غریق رحمت بفرمایید، اونانی که هستن خدا حفظشون کنه، توفیق بر والدین به همه ما حیان و میدن مرحمت. این پدر مادرها به ما یاد داده بودن که جایی که قرآن گذاشته پاتون دراز نکنید، بی احترامی به قرآن میشه. آثاری دیده بودن اونقدر داستانها در باره کسانی که احترام به همین کتاب جلد قرآن با این کاغذش احترام میذاشتن، داستانهای ذکر شده، تجربه هایی شده که کتاب ها بر میدونی. حالا من نمیخوام قصه ها و داستانهایی که احیانا مثلا سند قطعی هم ندارن برای شما بگم، شبقدر وقت شما رو بگیره، اما علمای ما، بزرگان ما اونقدر به همین جلد و کاغذ قرآن احترام میذاشن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلسه ای که نشسته بود قرآن اگر روی زمین بود بلند میکرد، میذاشت روی تاقچه جای بلندی برمیشه صحبت میکرد، وقتی قرآن رو میخواست بخونه دو دستی میگرفت، مؤدب می نشه سو به قبله با وضو، می خواست تفسیر قرآن بنویسه یا می خواست درس تفسیر بگیره یا قرآن بخونه. از استاد ایشون نقل کردن که یکی از شاگردان شبی در اتاق خودش نشسته بود قرآن می خوند، خسته شده بود تکیه داد به بالش، در حال تکیه دادن یه مقداری قرآن خوند تو اتاق خودش، Odal najde si soprum ve bir şey ustal, ustal iş ver bu. Kula vakti Kur'an okunayım, tekiye bir bağlı işin emeyim. Merhum var güzelleri, Kazi Resulullah Ali, ustal-ı ahlâdî merhum var. Bu yumuşak edişen merhum aşkın tabiye, amuli sahibi şeyler, merzumlar. Be ma yad eden incur ehteram bekleriydi Kur'an. Kur'an'ın bağlı ser bekleriydi. Bir zemin ne görüyor, poşt bir Kur'an ne görüyor. Ve çe asar idiler, az hem idi ehteram bir Kur'an. Ama emruz karıma bir koca resiydi. Emruz karıma bir koca resiydi. Kesanı ki bir bereket eyni intilab-ı İslami muğiyyet ikildi kere. موقعیتی دیده آدم شده کسی اینا رو به حساب آورد شمشیر کشیدن به روی قرآن از این فضای آزادی که به برکت انقلاب اسلامی فراهم شده و از بیت المال مسلمین استفاده میکنه و سعی میکنن قرآن را در حد یک کتاب رمان تنزل بدن اگه شب قدر من اینجا نشستم برای شما راجع به اهمیت قرآن صحبت میکنم این درگاه رو دارم کسانی برای احیاء یک حکم خدا حاضر شدن جان خودشون رو فدا کنن عزیزانشون رو فدا کنن امروز کسانی با این قرآن عناد می‌ورزن سعی می‌کنن این قرآن رو کوچک کنن ارزشش رو از دست بدن مفاهیمش رو از ذهن‌ها ببرن بگن این دارویی است که تاریخ مصرفش گذشته اگه این داروی تاریخ مصرفی بگذاره باید چیکار بکنه؟ انشاءالله در شبهای آینده به اندازه اینکه خدا توفیق بده به ما سعی کنیم که به مقداری در باره وظیفه‌ای که ما نسبت به قرآن داریم و شبهاتی که در زمینه قرآن در این زمان ها مطرح شده و پاسخ دادن به اونها صحبت کنیم انشاءالله پروردگاران تو به حقیقت قرآن تسلیم که دلهای ما را از آلودگی ها پاک بفرما نور قرآن در دلهای ما بتابد توفیق خدمت در پیشگاه قرآن به همه ما مرحمت بفرما روح امام راغب را با انبیا و اولیاء خود محشور بفرما علماء و مراجع را در پناه امام زمان و زمه آفات و بلیات حفظ کرد سایه مقام معظم رهبری و سر ما مستدام بدار عاقبت ما ختم بخیر